داره اتخاذ میکنه. راجع به جمع‌آوری یا این سیستم ریپورتینگ، من میتونم بگم حداقل موقعی که واکسیناسیون به طور عمومی بخواد استفاده بشه، من فکر نمی‌کنم ما خیلی سیستم قوی برای جمع‌آوری گزارش داشته باشیم. ما معمولاً گزارش ADR عددی توی ذهنم ندارم، ولی آخرین باری که با یکی از دوستان راجع به این موضوع صحبت کردیم، ما آندر ریپورتیم، یعنی وقتی مقایسه می‌کنیم کشورهای پیشرفته بیشتر ریپورت ADR جنرالی سابمیت میکنن به رگولاتوریشون تا ایران.
خب من این آماری ندارم، ولی دعوت میکنم از مسئولین سازمان غذا و دارو که در برنامه حضور پیدا بکنن و در رابطه با ADR و همین مورد واکسن اگر اطلاعاتی دارن به ما بدن.
یک نکته آخرم که من میخوام بگم این هست که این موضوع کووید بیماریش و واکسیناسیونش واقعا یک موضوع تک و یونیکی بود در شاید در زندگی همه ما، یعنی فوق‌العاده نرخ سرایت بالا، یک دفعه تبدیل به یه پندمی جهانی شد، خیلی طولانی شد و واکسن هایی هم که حالا ایجاد شدن دارن خیلی سریع در اسکیل خیلی بالا دارن استفاده میشن. یعنی ما شاید اگه یه داروی دیگه بود برای یه بیماری دیگه، ما شما الان نگاه کنین واکسن، من فکر کنم بیشتر از 180 میلیون دوز واکسن از واکسن‌های مختلف استفاده شده. بعید میدونم هیچ داروی دیگه مثلا به این تعداد ظرف یه مدت کوتاه استفاده شده باشه.
یعنی با توجه به شرایط وسواس کمتری به خرج داده شده.
حتما آره. و البته وسواس که ببینید توی کلینیکال ترایل فاز 1 2 3 هیچ وقت شما نمیتونین این عارضه مثل این عارضه لخت خون که به نظر نادر میاد و واقعا هم نادر هست، یعنی هر چقدر هم این ریسکش بالا باشه، این عددهای ما الان اشتباه باشه، من بعید میدونم بیاد به زیر 1 در 100 هزار نفر. یعنی ریسکش ببخشید به بالای 1 در 100 هزار نفر نخواهد رفت، این احتمال ریسکش پایین تر از 1 در 100 هزار. ما اینا رو نمیتونیم توی ترایل
قابل پذیرش هم هستش
جانا،
که قابل پذیرش هم هستش همچین ریسکی.
بله، یعنی باعث نمیشه که دارو اپرووالش رو از دست بده.
خیلی متشکرم.
صرفا موقعی که پیدا میشه باعث میشه که اطلاع رسانی بشه به کلینیشنا و اینکه اگه جمعیت خاصی بیشتر در خطر، اونا مثلا واکسن استفاده نکنن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر قارونی، با توجه به خبرایی که جسته گریخته ما میشنویم در رابطه با مردمی که دعوت شدن برای واکسیناسیون، مثل کسایی که بیماری‌های زمینه‌ای، بیماران خاص، حالا جدای از کادر درمان که خودشون قطعاً با علم و آگاهی سراغ دریافت واکسن میرن، گاهی وقتا شنیده میشه که یه گروهی دعوت شدن و بعضیا شک کردن، نرفتن و واکسن رو دریافت نکردن. شما با توجه به تجاربی که در بالین دارین، چه توصیه‌ای به این دسته از افراد می‌کنید در زمانی که واکسن براشون مهیا میشه؟ ما هم کم کم امیدوارم که به این سمت بریم که بیشتر بتونیم مخاطب این حرفا قرار بگیریم، ولی حالا برای اینکه فعلا پیشواز بریم در این مورد، شما چه توصیه‌هایی دارید؟
من اولین توصیه‌ای که بهشون می‌کنم که هر کسی که به این نظرش میرسه که واکسیناسیون شاید کار درستی نباشه، این هستش که یک تور بیمارستانی من براشون میذارم، با من تشریف بیارن تو آی‌سی‌یو ها و ببینن شرایط رو. کسایی این افراد معمولا کسایی هستن که باور ندارن شرایط به چقدر حاد میتونه باشه، چه افرادی میتونن از دست برن متوجه واکسیناسیون، عدم وجود واکسیناسیون و با وجود این بیماری ها. که آمار من یک مثال زدنی خدمتتون عرض بکنم، اینکه در بریتانیا قبل از شروع واکسن حدود روزی 60,000 نفر مبتلا داشتن و بیش از 1,000 تا کشته. بعد از واکسیناسیون که حالا تازه هنوز کامل هم انجام نشده، مبتلا شده روزی 2,000 نفر و مرگ و میرشون تک رقمی شده. خب شما این رو باید در مقیاس کلی مقایسه بکنی، ببینی که آیا حتی عوارض کوچک واکسن که ممکنه ایجاد بشه به این افت از در ابتلا و مرگ و میر میارزه. و باید به این افراد گفتش که نه، توصیه من، توصیه سازمان بهداشت جهانی هست که هر نوع واکسنی در دسترس هست استفاده بشه، چون که حتی اگر افیکیسی کمی داشته باشه، حتی مثل بعضی از واکسن‌های چینی که میگن افیکیسی 50% داشته باشه، باز هم نسبت به این که ما اینقدر تعداد مبتلا داشته باشیم، و مهمتر از همه من تأکید میکنم هر چقدر تعداد مبتلاها بیشتر باشه، احتمال جهش ها بیشتر خواهد شد و جهش های ایجاد خواهد شد که ما به کسایی هم که بهش واکسن زدن هم نسبت بهش حساس باشن وجود خواهد داشت و این باعث میشه که تمام واکسیناسیونی که تا الان انجام شده بی تاثیر بشه. برای همین هر چقدر زودتر و هر چقدر سریعتر بشه واکسیناسیون جمعی رو انجام داد، واکسیناسیون کلی رو انجام داد، باعث میشه که احتمال مرگ و میر رو مطمئنن و احتمال ایجاد موتاسیون های جدید رو کاهش بدیم. ما خیلی نگران وجود موتاسیون های جدید هستیم. همین الان نوع برزیلی، نوع آفریقای جنوبی وارد ایران خواهند شد و دوباره ما موجهای بعدی رو با این ویروس ها خواهیم داشت. حالا همینطوری که بگذاریم، اگر ما واکسیناسیون رو انجام ندیم، چند وقت دیگه نوع ایرانی هم بروز خواهد کرد و دوباره این چرخه معیوب هی داره تکرار میشه و در کل دنیا به چرخش در میاد. زمانی میشه جدا این چرخه را گرفت اکثر افراد نسبت بهش ایمن بشن و ما نمیتونیم زمان رو صرف بکنیم تا اینکه حالا ببینیم 10 سال دیگه آیا این واکسن ها آرزه میدن یا نه. میدونم حرف دراز شد ولی من یه فلشبک میزنم به زمان واکسیناسیون فلج اطفال. در 100 سال گذشته واکسیناسیون فلج اطفال زمانی که شروع شد خیلی از افراد مخالفت میکردن باهاش. همون سری هم دوران اول هم یک سری عوارض در مورد واکسن ایجاد شد، ولی حالا شما مقایسه بکنید اگر اون موقع واکسیناسیون فلج اطفال انجام نشده بود الان ما چه مقدار بیمار داشتیم و در حال حاضر که انجام شده و بیماری کنترل شده در چه حدی هستیم. واکسن بیماری کووید بسیار وحشتناکتر از اون خواهد بود و بسیار مورتالیتی و مورگیدیتی بالاتری داره.
بله، مرگ و میر بالاتری خواهد داشت. خیلی متشکرم از توضیحات شما. در این بخش از برنامه باز به خانم هانیه عظیم‌زادگان برمیگردیم. خانم عظیم‌زادگان، شما برای ما بفرمایید که در رابطه با این عارضه چه مطالب دیگه‌ای در فضای مجازی منتشر شده، مخصوصا خب نگرانی‌هایی در اروپا در رابطه با این واکسن بوده و بعضی از کشورها تعلیق کردن مصرفش رو و اطلاعاتی که شما به دست آوردین چی هستش؟ متشکرم.
بله، مقاله بعدی در 21 مارچ 2021 خبرش در سایت گلوبال نیوز با این خبر منتشر شده. European Trust in AstraZeneca COVID-19 Vaccine Plummet After Blood Clot Reports. اعتماد اروپا به واکسن آسترازنکا کووید 19 پس از گزارش‌های در مورد بروز لخته خون به شدت سقوط پیدا کرده. اعتماد کشورهای اروپایی به چه صورته؟ خب ببینید، در اسپانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا بعد از مشاهده بروز هر چند نادر لختگی خون اطمینانشون رو از دست دادن. توقف واکسیناسیون، طرح توقف واکسیناسیون در این کشورها دیده شده. یه پایگاه نظرسنجی به نام یوگوف اومده در اواخر فوریه نظرسنجی رو انجام داده و مشاهده کرده که کشورهای اروپایی بیشتر اعتماد به واکسن مادرنا، فایزر و بایونتک دارن و نسبت به آسترازنکا خیلی تردید دارن و میگن بیشتر این واکسن به جای اینکه به ما ایمنی بده به ما آسیب میزنه. حداقل 13 کشور اروپایی در 2 هفته گذشته بعد از گزارش تعداد کمی از اختلالات خونی که طرح واکسیناسیونشون متوقف کردن، آژانس تنظیم داروی اروپا اومده یک سری اقدامات ایمنی رو انجام داده. یه هفته بعد اعلام کرده که این واکسن ایمن و مؤثره، جای نگرانی نیست و دوباره واکسیناسیون رو از سر بگیرید. ولی موضوع اینه که این مورد که به نام سربال وینس ساینس ترومبوز، ترومبوز سینوس وریدی مغزیه، همچنان آژانس داروی اروپا این رو رد نکرده. در نظرسنجی یوگوف که بین 8000 نفر در 7 کشور اروپایی بین 12 تا 18 مارس برگزار شده، در کشور فرانسه، آلمان، اسپانیا و ایتالیا آسترازنکا را غیر ایمن دونستند. در آلمان 55% بهش رأی غیر ایمنی دادن، گفتن ایمن نیست. در فرانسه آسترازنکا اصلا محبوب نیست، 61% گفتن این واکسن ایمن نیست. در ایتالیا و اسپانیا اتفاقا قبلا 54% در ایتالیا و 59% در اسپانیا خیلی این واکسن را ایمن می دونستن. ولی بعد از این شنیدن این اخباری که نشر پیدا شده در سراسر جهان، به 36% و 38% کاهش پیدا کرده. خب در انگلیس اوضاع به چه صورته؟ چون خواستگاه این واکسن از انگلیس بوده و از ماه ژانویه واکسن آسترازنکا در طرح ملی این کشور برگزار شده، خیلی جالبه مردم با وجود این چند مورد لختگی خون هیچ تأثیر رو اعتماد عمومیشون نداشته. 77% گفتن همچنان ایمنه، ولی به فایزر 79% رأی ایمنی دادن. در آخر بیان کنم این خبر بیان کرده که پایگاه نظرسنجی یوگوف گفته در 3 هفته پیش همچنان فایزر و مادرنا در صدر جدول هستن و مردم به این دو واکسن مطمئن هستن و هنوز اعتمادشون رو از دست ندادن.
خب خیلی ممنون، برمیگردیم در استودیو. من فکر میکنم که صحبت‌های پایانی هر دو بزرگوار رو شنیدیم. آقای دکتر قیصرزاده، شما فرمایش دیگه دارین؟
من نه، فقط شاید به عنوان یک عبارت آخر باز تاکید میکنم که داده هایی که ما داریم خیلی کمن، ولی ما مواقعی باید تصمیماتی بگیریم بدون داده های کافی، و تصمیم میتونه تصمیم مهمی باشه، مثل واکسیناسیون که انجام بشه یا نه، واکسن آسترازنیکا استفاده بشه یا نه. این موضوع خیلی متفاوته با تصمیم گیری در شرایطی که ما فکر میکنیم که خیلی سوار هستیم بر موضوع، خیلی آگاه هستیم، در صورتی که نیستیم. یعنی ما امیدواریم که سیستم درمانی کشور ما، وزارت بهداشت که متولی سلامت و درمان مردم هست، انشالله واکسیناسیون عمومی رو هرچه زودتر شروع کنه، و حالا هر واکسنی که استفاده میشه با علم و آگاهی به این داستان باشه که ما عوارض نادر واکسن ها رو نمیتونیم توی فازهای قبلی پیدا کنیم و باید سیستمی داشته باشیم که بتونیم عوارض نادر رو خصوصا توی ژنتیکی که ما توی ایران داریم بتونیم کپچر کنیم و تحلیلش کنیم.
بسیاری. ما چطور میتونیم که توصیه‌ای بکنیم به مردم در خصوص اخباری که منتشر میشه؟ چون طبق صحبتی که آقای دکتر قارونی هم داشتن، خیلی از موارد هستش که نگرانی ها آمار و اطلاعاتی که منتشر میشه خیلی دقیق نیست. شما توصیه‌تون چی هستش؟ به چی باید اکتفا کرد؟
دقیقا همینطوره. یعنی خیلی موقع اطلاعات و آماری که منتشر میشه یا خیلی دقیق نیست یا خیلی همه جانبه نیست، یعنی عدد و ارقام دیگه کنارش نیست. به قول آقای دکتر قارونی، ریسک مرگ یا ریسک حالا لخته‌های خونی ناشی از خود بیماری کووید رو مثلا ما ممکنه کنارش نشنویم یا مردم ما کنارش نشنون. و این هست که میگن بالا بردن سواد عمومی راجع به اعداد و ارقام و شناسوندن ریسک و اینکه چجوری ما ریسک ها رو در علوم تجربی و پزشکی میشناسیم میتونه یه اقدام بلند مدت باشه. در کوتاه مدت فکر میکنم مردم باید به منابع معتبر و افرادی که شناخته شدن که به طور علمی حرف میزنن اعتماد کنن، بیشتر از این که شاید بخوان منبع اطلاعاتیشون رو هر گروه یا مثلا هر شبکه اجتماعی یا هر گروه تلگرامی یا واتساپی رو قرار بدن که شاید خیلی دقیق و جامع موضوع رو کاوش نمیکنه.
درسته. من فکر میکنم که نوع تفسیر داده هایی که به دست مردم میرسه خیلی میتونه مهم باشه. گاهی وقتا تفاسیر انقدر پیچیده میشه، چون شما در این حیطه هم تخصص دارین، گاهی وقتا کار کردن با داده ها انقدر مشکل میشه که به سادگی نمیشه حتی به قضاوت فردی که متخصصه بدون محاسبات آماری اکتفا کرد، و مردم ممکنه که با مراجعه به این داده ها برداشت هایی داشته باشن در صورتی که اینا درست نیست. موافقی؟
درسته، کاملا موافقم.
بسیار عالی. خب در بخش دانشجویی برنامه، همونطور که مستحضر هستین، هر هفته در خدمت یکی از دانشجویان داروسازی هستیم. این هفته خانم دورسا بهرامی یه مطلبی آماده کردن در مورد همین عارضه در رابطه با سایر واکسن ها، و یه هیستوری هستش در رابطه با 2 مورد که این عارضه پیش اومده. بفرمایید.
با سلام خدمت آقای دکتر دستاران که به من افتخار دادن تو این برنامه شرکت کنم. پیش از پاندمی کووید 19 در واکسیناسیون آنفولانزا و HPV نیز مواردی از عارضه احتمالی خطر ترومبوآمبولی وریدی گزارش شده است که تحقیقاتی در این راستا انجام شد. بیماری شبه آنفولانزا از عوامل خطر شناخته شده برای ترومبوآمبولی وریدی است که شامل ترومبوز ورید عمقی و آمبولی ریوی می باشد. با این حال مطالعات کمی خطر ترومبوآمبولی وریدی را به دنبال واکسیناسیون آنفولانزا مشخص کرده است. به طور کلی هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط واکسن غیرفعال آنفولانزا در بزرگسالان 50 سال به بالا با ترومبوآمبولی وریدی وجود نداشت و فقط در میان افراد سیگاری افزایش ریسک ترومبوآمبولی وریدی مشاهده شد. نتیجتاً سالانه تعداد زیادی از مردم از این واکسن استفاده می‌کنند. از آنجایی که ویروس پاپیلومای انسانی سبب سرطان دهانه رحم می شود، واکسن این ویروس از ابتدا بحث برانگیز بوده است. دانشمندان نیز نسبت به لخته شدن خون توسط این واکسن نگران بودند. اما طی یک مطالعه بالینی که بیشتر از 500,000 زن و دختر دانمارکی شرکت کرده بودند و تا 44 روز بعد از تزریق واکسن پایش شدند، هیچ گزارشی مبنی بر ایجاد لخته خون گزارش نشد.
خیلی متشکرم. پس نشون میده که سابقه در رابطه با واکسن آنفولانزا و HPV هم بوده. در هر دو مورد هم اگه اشتباه نکنم رد شدیم.
بله قطعا.
خب رفرنستون چی بود؟
پاپمد و یه سایت خبری بود.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما. به برنامه دارونامه گوش کردید از رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خصوص بررسی آرزه لخته خون در واکسن کووید 19 صحبت کردیم. در استودیو در خدمت آقای دکتر نیما قیصرزاده، داروساز و دارای تحصیلات تکمیلی در اپیدمیولوژی و آمار حیاتی، و همینطور پای تلفن با آقای دکتر حسام قارونی، فوق تخصص قلب و عروق صحبت کردیم، و خانم هانیه عظیم‌زادگان هم به عنوان مترجم و کارشناس فضای مجازی در خدمتشون بودیم. همینطور در بخش دانشجویی خانم دورسا بهرامی رو در استودیو داشتیم. خیلی متشکرم از توجه شما. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. امروز دوم اردیبهشت 1400 برابر با 22 آپریل 2021 میلادی. امروز روز جهانی زمین پاک، نمادی از زندگی سبز. زمین موجودات فراوانی رو در خودش جای داده و برای ما ارزشمنده. و روز جهانی زمین پاک، نمادی از ترویج فرهنگ حفاظت و نگهداری از محیط زیست و زندگی سبز. 22 آپریل مصادف با 2 اردیبهشت ماه، روز جهانی زمین پاک نامگذاری شده. قدر طبیعت خودمون رو بدونیم. امروز روز دوم اردیبهشت، یک مناسبت مهم دیگری رو هم داریم، تأسیس سپاه پاسداران. امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، با توجه به توطئه‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان در اقدامی دوراندیشانه در دوم اردیبهشت سال 1358 خورشیدی، شورای انقلاب رسما تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را اعلام کرده. تشکیل سپاه پاسداران منشأ دو تحول بزرگ گردید. تحول نخست، تغییر معادلات مقاومت و ایستادگی در مقابل جبهه دشمنان بود که در دوران 8 سال جنگ تحمیلی عینیت یافت. و متحول دوم تثبیت نقش سپاه پاسداران انقلاب در کنار سایر نیروهای مسلح در جهت پاسخ به نیازهای امنیتی و دفاعی در مقابل جریانهای تهدید کننده است. سپاه پاسداران نقش بزرگی در دکترین دفاعی مبتنی بر قدرت بازدارندگی و پاسخدهی سخت به متجاوزان بر عهده دارد. این نهاد نقش راهبردی و تعیین کننده خود را در عرصه مقابله با تهدیدات امنیتی و نظامی در فراسوی جغرافیای ایران اسلامی نیز اثبات کرده. سپاه پاسداران در صیانت از اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی توانسته است ضمن خنثی‌سازی توطئه‌ها و نقشه‌های شیطانی نظام سلطه و صهیونیسم از جمله فتنه داعش و تروریسم تکفیری تهدیدات و خطرات را از ایران اسلامی و منطقه دور سازد. سپاه پاسداران همچنین کارآمدی خود را در عرصه‌های پیشرفت‌های دفاعی به شایستگی نشان داده و همگام با سایر نیروهای مسلح پایه‌های اقتدار ملت ایران را تقویت و در مسیر اعتلای نظام اسلامی گام برداشته است. اکنون نیز نقش‌آفرین‌های تحسین برانگیز سپاه پاسداران در آزمون بزرگ خدمت رسانی در مبارزه با بیماری کرونا و کمک مؤمنانه به مردم و آسیب دیدگان از شرایط حاضر در کنار سایر نهادها جلوه دیگری از مسئولیت پذیری در برهه‌های حساس را به نمایش گذاشته است. بیشک اتهام زدن و کینه‌ورزی و اقدامات تروریستی و تحریم‌های آمریکا بر ضد این نهاد ناشی از جایگاه و نقش حیاتی سپاه در اقتدار و حفظ امنیت ملت ایران در برابر نقشه‌های شوم و شیطانی نظام سلطه است و ملت ایران نیز همواره قدردان این تلاش‌ها بوده است. این نهاد اکنون به عنوان مجموعه قدرتمند در عرصه‌های نبرد زمینی، دریایی و هوافضا از قدرت موشکی در سطح پیشرفته برخوردار است و با استفاده از پیشرفته ترین فنون تخصصی و دانش نظامی نیروی راهبردی محسوب می شود و در صیانت از امنیت و ثبات و دفع اشرار و متجاوزان توانایی های خود را در عرصه های جنگ سخت و جنگ نرم بارها به اثبات رسانده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی است که از متن جامعه بیرون آمد و تمام قد در مقابل دشمن متجاوز ایستاد تا قدرت و انسجام ملت ایران را به نمایش بگذارد. امروز نیز سپاه با اشراف اطلاعاتی بر تحولات منطقه‌ای و تحرکات قدرت‌های فرامنطقه‌ای با تکیه بر ظرفیت‌های دفاعی و بازدارنده در مقابله با تهدیداتی از آمادگی‌های همه جانبه برخوردار است و هر گونه خطای محاسباتی دشمنان را با پاسخ قاطع، سخت و پشیمان کننده روبرو خواهد ساخت. این روز مبارک رو به همه نظامیان ایران اسلامی، خصوصا به همه برادران سپاهی تبریک میگم.
بازون در ستیز و مظلوم فوق است. این گفته یه روم است با هم صدا سرودی کشور نبود هرگز گر بی سپاه بودیم. این گفته یه روم است با هم صدا سرودی کشور نبود هرگز گر بی سپاه بودیم. نبردند تاریخ را بخوانی با دشمنان چه کردند. هر چشم بد به ایران کور است کور بادا از این خلیج نامی جز
دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش. با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خوشبخت ترین مخلوق خواهی بود اگر امروزت رو آنچنان زندگی کنی که نه فردایی وجود داره برای دلهوره و نه گذشته‌ای برای حسرت. سپاسگزارم از اینکه شما همچنان رادیو گفتگو رو میشنوید. زندگی یعنی یاد خدا و شیرینی یک لبخند به همه اونهایی که دوستشون داریم. امروز همه رو ببخش و دوست بدار. در تمامی لحظه هات خدا رو یاد کن. امروز روز توست به شرط لبخند. دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه، امیدوارم که